بسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، الحق ثقيل مر والباطل خفيف حلو، ورب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. بخش دیگری از مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به جناب ابو ذر. اینطور که ملاحظه فرمودید، مضمون این قسمت این است که حق سنگین است و تلخ و باطل سبک است و شیرین. درباره این جمله طبعا ممکنه سوالاتی مطرح بشه که آیا هر حقی سنگین و تلخه و هر باطلی سبک و شیرینه یا نه. ثانیاً چرا حق طوری شده که تلخ است و باطل شیرین؟ چرا آدم باید تلخی ها را تحمل کنه و از شیرینی ها صرف نظر کنه؟ گاهی ممکنه در ذهن بعضی ها بیاد مگه خدا بخیل بود که اجازه نداد ما از شیرینی های دنیا استفاده کنیم، چیزهای تلخ را بر ما تکلیف کرد، کارهای حق را انجام بدیم، حقم که سنگین و تلخه. چه مانعی داشت که حق را شیرین قرار میداد تا همه مردم پیرو حق باشند و دیگه گمراه نشند، به بدبختی نیفتند؟ سوالاتی از این قبیل پیرامون این بخش از مواعظ مطرح میشه. برای پاسخ اینا البته مباحثی میشه مطرح کرد که خیلی مناسب با مجلس ما نیست. ما بیشتر میخوایم از این مفاهیم برای نتایج عملی استفاده کنیم نه علمی. ولی تا مطلبی کاملا برای آدم حل نشه، اونطور اثری که باید ببخشه نمیبخشه، یا شیطان وسوسه میکنه نمیذاره اون اثر خودشو ببخشه، اون شبهه هایی که مطرح میشه در ذهن خلجان میکنه اونطور که باید و شاید تأثیر خودشو نمیبخشه. اون وقتی مطلب روشن شد و جای وسوسه های شیطان گرفته شد، اون وقت اگه آدم دقت کنه و دل بده اثر خودش رو خواهد بخش. اینه که یه مقداری توضیح میدیم. اصولاً زندگی انسان در این دنیا برای این است که راه صحیح را انتخاب کنه و با اختیار خودش مدارج کمال را طی کنه، و ویژگی انسان در همین است که حرکتش حرکت انتخاب گرانه و آزادانه است. اگه خدا میخواست کسانی را جبرن یا شبه جبر به راه حق ببره، خب ملائکه را آفریده، اونها ولو به یک معنا کارشون هم اختیاری هست، اما گرایشی دیگه به کار باطل ندارن. اون حقهایی که برای اونها هست برایشون هم شیرینه، همون عبادت خداست که ازش لذت میبرن. اونها به قدر کافی خدا خلق کرده دیگه، کم و کسری از این جهت نداری. خواست موجودی بیافریند که بتواند از ملائکه هم شریفتر باشه، مقامش بالاتر بره. اون موجودی است که این مراحل را با اختیار خودش طی کنه، یعنی گرایش به خلاف داشته باشه و پا بگذاره روی هوای نفسش و به خاطر خدا صرف نظر کنه از لذت‌های گناه تا به اون سعادت برسه. ملائکه تمایلی به گناه ندارند، اینه که برای انجام دادن عبادت‌ها نباید نفس کشی کنن، راحت عبادت برایشون شیرین انجام میده. اما اگه موجودی بخواد از انف ملائکه بالاتر بره، باید طوری باشه که این انتخاب را آزادانه انجام بده و از لذایز خودش صرف نظر کنه، چون از خود گذشتن به روح عبادت نزدیک است. چیزی که آدم برای شیرین هست، این موافق طبعشه. اونجایی که مخالف طبعش باشه، اون وقت معلوم میشه که به خاطر کسی دیگری این کار رو انجام میده. به هر حال ارزش کار انسان به همینه که بر خلاف میلش به خاطر خدا کار خوبی انجام میده، این باعث تکامل روح آدمی میشه. پس در این عالم برای انسان باید دو مسیر باشی. حالا دو مسیر که میگیم، معناش این نیست که حتما هر کس در این مسیر قدم گذاشت تا آخر همینه، هر کس هم در اون مسیر قدم گذاشت تا آخر همونه. نه، دائما آدم میتونه مسیرشو عوض کنه، ولی به هر حال راه دو تاست، یکی راه به سوی خدا، یکی راه به سوی جهنم. یکی ترقی است، تکامل است، یکی انحطاط و سقوط. خب اگر ترقی برای انسان شیرین بود و سقوط راه غلط، راه باطل، تلخ بود، باز اون آزمایش انجام نمی گرفت. معلوم نمی شد که این کار را برای خدا انجام داده یا برای دلش. خب کاری تلخ بود انجام نداد. اگه درست عکسش باشه که هرچه در راه باطل است شیرین باشه و در راه حق شیرینی وجود نداشته باشه، این هم اون وقت کسانی که گذشت بکنند از باطل و فقط برای خدا راه حق را انتخاب کنند محروم می شدند. اکثرا نادر چنین کسانی پیدا می شد، ولی به طور طبیعی انسان چون در دامان طبیعت پرورش پیدا می کنه، در ابتدا شیرینی های طبیعی را بیشتر درک می کنه. ذائقش برای درک لذت‌های دنیوی و مادی و حسی آماده است، اما به این زودی ذائقه معنوی پیدا نمی‌کنه، طول می‌کشه، باید اونم را با اختیار خودش انتخاب پیدا کنه. اگه در مسیر حق قدم گذاشت و یه مقدار تلخی‌های زندگی را تحمل کرد و چشم از لذت‌های مادی پوشید، کم کم یه ذائقه دیگری پیدا خواهد کرد، اون وقت حق هم برای شیرین خواهد شد و سبک هم خواهد شد. حالا ممکنه بفهمید حرفا رو از کجا در آوردی. این روایت که میگه الحق ثقیل و مر، چطور میشه؟ کی گفته که حق برای انسان سبک میشه و شیرین؟ اون آیه رو ملاحظه بفرمایید که میفرماد و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. سفارش به نماز که میکنه، میفرماد نماز یه بار سنگینی است مگر بر کسانی که اهل خشوع هست. عموم مردم نماز براشون خیلی سنگینه، افرادی پیدا میشن صبح زود پا میشن، نیم ساعت ورزش میکنن، میدون، نرمش میکنن، کارهای سنگین انجام میدن، اما اگه بخواد برای نماز پاشه سنگینش، پاشو دو رکعت نماز 5 دقیقه اول تا آخرش نمیشه. اگه برای نماز بخواد پاشه پا نمیشه، اما برای ورزش پا میشه، نیم ساعت ورزش میکنه یا 1 ساعت میدوه یا کوه نوردی میکنه، اما نماز برای سنگین. چون این هنوز ذائقه درک مزه نماز را نداره، اونا را لذتش را فایدهش را میبینه، حس میکنه، نشاطی پیدا میکنه، یا بالاخره دکترا گفتن براش مفید، ورزش فایده داره، اعتماد میکنه انجام میده. اما ایمان اولا اونقدر قوی نیست که به کلام پیغمبر و امامون چنان اعتماد کند، از اون طرف هم ذائقش هنوز بالغ نشده، قدرت درک شیرینی عبادت نداره. اینه که انها لکبیرت، نماز سنگینه، گرانه، بزرگ بر شخص. این بزرگه معناش نیست که یعنی عبادت بزرگی است، الا علی الخاشعین نشون میده یعنی یک بار سنگینی، ولی کسی که اهل خشوع باشه دیگه برای سنگین نیست، اون نماز خیلی راحت میشه، نه تنها راحت میشه بلکه لذت هم میبره، دلش نمیخواد نماز سلام بده، اونچنان انس با خدا میگیره و شیرینی عبادت در کامش ظاهر میشه که نمیخواد از نماز خارج بشه، در صورتی که خشوع داشته باشه. ولی این حالت خشوع برای همه و به سادگی پیدا نمیشه، عموم مردم نماز براشون سنگین. پس این جمله که میفرماید حق سنگین است و تلخ، یعنی به طور متعارف برای عموم مردم، ولی برای انبیا، برای اولیای خدا، برای کسانی که تربیت شده صحیح این مکتب باشن، اونا طوری میشن که اگر یک وقتی تخلف از حق بکنند که انهو یک عزیزی را از دست دادن، اونچنان اونس میگیرند به راه حق و دوست میدارند کار خوب انجام دادن را که اگر یه وقت کار خوبی ازشون ترک بشه یه گمشده ای داره. روایتی نقل شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ان للحق ضراوه كضراوه الخمر. من و شما که الحمدلله نمیدونیم چه جوری، اونایی که مبتلا هستند به بعضی عادت های بعد طوری میشه که وقتی استعمال میکنن مدتی عادت میکنن، وقتی برشون نرسه خمار میشه. حالا این کسایی که معتاد به امور مواد مخدر هستن ملاحظه فرمودید، به حسب این روایت پیغمبر اکرم فرمودن که کار خیر برای مؤمن خماری میاره، عادت میاره که اگه ترک بکنه خمار میشه. اگه کسی خودش را اول تحمل سختی هاشو کرد و عادت داد به کار خوب، از کار خوبش هم لذت میبره، ولو سنگینم باشه. اونایی که عادت دارن به سحرخیزی، اگه یک شب ازشون فوت بشه روز اوقاتشون تلخه، گم شده ای داره. ولی خب عموم مردم اینجور نیستن، اکثرا کار تکالیف شرعی، انجام کار حق، چشم پوشی از کار باطل، از هوس‌ها مشکلی. سر این که چرا کار حق تلخ است و کار باطل شیرین و چرا خدا اینجور قرار داده این است که این راه تکامله. اگه این چنین نبود انسان آزمایش نمیشد، معلوم نمیشد که چنده، نه معلوم نمیشد، اصلا تحقق پیدا نمیکرد که چه اندازه خدا را بر خود و بر هوس‌های خودش مقدم میداره. باید زمینه فراهم بشه دو تا کشش مختلف در دو جهت باشن تا معلوم بشه این به کدوم طرف بیشتر تمایل پیدا میکنه. هر قدر انسان در یک جاذبه متعارضی قرار بگیره، بعضی وقتا هست موقع انجام دادن یک کار حقی است، چندون با میل انسان هم مخالفتی نداره، تعارضی پیدا نمیشه. فرض فهمید روزه‌دار آدم موقع افطار میگن مستحب است افطار کنید و اهلا و سهلا، چه مستحب خوبی است. یا سحر مستحب است افطاری تناول کنید. احل لکم لیلة الصیام رفث الی نسائکم، اشکالی نداره، مستحب است. اونجایی که تعارضی نباشه کار حق انجام دادن سختی نداره. اما موقعی که تعارض باشه، دو تا کشش، دو تا جاذبه باشه در دو جهت مخالف، شیطان بگه بیاد به این سو، خدا میگه بیا به آن سو، نفس این طرف، خدا اون طرف، اینجاست که انسان در بوته آزمایش قرار میگیره و اینجاست که ارزش کار معلوم میشه و اینجاست که کار ثواب فوق‌العاده پیدا میکنه. هر قدر جاذبه گناه بیشتر باشه، پاروی نفس گذاشتن و مخالفت نفس گذاشتن ثوابش بیشتر و تأثیرش در تکامل نفس بیشتر خواهد. جوانی که ترک گناه میکنه، گناهی که متناسب با جوان هاست، خیلی ارزشش بیشتر از اون پیرمردیه که اون گناه رو ترک میکنه. اون چندون تمایلی نداره، فشاری نداره براش. البته او اگر مرتکب اون گناه بشه، گناهش خیلی بیشتر. جوان وقتی ترک میکنه اون گناه را، ثوابش خیلی بیشتره. و اون پیرمرد اگر اون گناه را مرتکب بشه، گناهش خیلی زیاده. اون تمایلی نداشتی، اون چنان تحت فشار نبودی. این خیلی خباثت میخواد که پیرمردی مرتکب زنا بشه مثلا، علیاذ بالله. جوان اگر مبتلا بشه به یک موردی و خودش را از اون مورد گناه نجات بده، اون وقت خیلی اوج میگیره. ترک اون گناه براش خیلی کمال میاره. این به خاطر همینه که اینجا باید تلاش درونیش بیشتر باشه، بیشتر باید حب خدا و علاقه و ایمان داشته باشه تا بتونه چشم پوشی کنه از اون گناه. پس طبیعی است که باید در این عالم راه گناه شیرین باشه و راه حق تلخ باشه تا انسان آزمایش بشه، معلوم بشه که خدا را مقدم می‌داره یا خرما را. پس چرا حق شیرین تلخ است و باطل شیرین؟ جوابش یک کلمه است، برای اینکه انسان آزمایش بشه. چرا باید آزمایش بشه؟ برای اینکه راه کمال انسان همینه. انسانیت انسان به این است که تکاملش اختیاری است، باید مبارزه کنه با نفس و با اختیار خودش، با به خاطر محبت خدا و به خاطر تا طلب رضای الهی، ابتغاء مرضات الله، کار خیر انجام میده و از گناه چشم پوشی کنه. و اما این که همه گناه ها و همه باطل ها تلخ است و همه شیرین است و همه حق ها تلخ، نه، افراد فرق میکنن. در ابتدا همینطور، برای اشخاص متعارف همینطوری، اما وقتی انسان راه حق را انتخاب کرد و عادت کرد به کار خیر، ملکه شد برایش کارهای حق، حتی میتونه شیرین هم باشه و جاذبه بیشتری هم برایش داشته باشه. شاید یه بار دیگه هم نقل کرده باشم براتون، یکی از بزرگان که هستند حفظهم الله و زاد الله برکاته، یه وقت بعد از نماز میفرمودند که اگه سلاطین عالم میدونستن که نماز خوندن چقدر لذت داره، حاضر میشونن دست از سلطنتشون بکشن و برن سراغ نماز. اونا درک نکردن لذت نماز. برای کسانی که ذائقهشو پیدا کرده باشن، بلوغ معنوی پیدا کرده باشن، عبادت براشون خیلی شیرینه. پس این ناظر به عموم مردم به طور متعارف و مخصوصا در اوائل امر هست که تمایلات مادی، لذت‌های حسی و دنیوی بر انسان غالبه، باید مبارزه کنه با اینها تا اینکه قرب به خدا پیدا کنه و در مسیر تکامل قرار بگیره. خب حالا چی کنه آدم که بتونه با این تمایلات مادی و لذایز حیوانی مبارزه کنه و چشم پوشی کنه تا بتونه اون راه را انتخاب کنه؟ بالاخره فطرت آدمیزاد اینه که طالب لذته. انگیزه انسان برای کارهاش نهایتاً در عمقش لذت هست، البته باز عمق بیشتری هم ممکنه داشته باشه، ولی به هر حال انگیزه ما اینه که کاری خوشمون میاد که انجام میدیم، و یک کاری بدمون میاد برای اینکه کار ترک میکنیم بالاخره بدمون میاد از اون کار. چه کنیم که با اینکه باطل و گناه لذت داره بتونیم چشم پوشی کنیم؟ راهش این است که لذت دیگری را ما در نظر بگیریم که مترتب با این باشه و معارض با این باشه. از اون طرف بگیم این لذت گناه چه نتایجی داره، چه دردهایی را به دنبال داره، چه مصیبتهایی را به دنبال داره، و از اون طرف بگیم تحمل سختیهای کار خوب چه لذتهایی را به دنبال میتونه داشته باشه. اگه اینا باور کنیم آسون میشه برامون. مگه در کارهای دنیامون همینطور نیست؟ کارگری که صبح میره کارش سختی را انجام میده، عرق میریزه تا شب، چه انگیزه ای داره این سختی ها را تحمل کنه؟ خیلی لذت میبره؟ سختی داره، تحمل داره، عرق ریختن داره. نونوایی که تابستون پشت تنور نونوایی نون میپزه، گاهی در ظهر گرما در عین ظهر حرارت 50 درجه پشت تنور را میسه نون میپزه. چرا؟ برای اینکه بعد میخواد مزدشو بگیره، از اون مزد چیزی تهیه کنه که موجب لذتشه. مقایسه میکنه این زحمت را با اون لذتی که برش مترتب میشه. برای اینکه به درد بیشتری مبتلا نشه و به لذت بیشتری برسه اینا رو تحمل میکنه. این کار عاقلانه است، همه مردم همینجور میکنن. هر عاقلی در این دنیا لذت‌ها رو با آلام مقایسه می‌کنه، هر کاری لذتش بیشتر انتخاب می‌کنه. این که میگیم نفع بیشتری داره یا مصلحت بیشتری داره، بالاخره اون نفع و مصلحت‌ها اینها هم برمیگرده به نهایتاً به لذت. نفع بیشتری داره یعنی پول بیشتری میدن. خود پول چیز لذت‌آوری مستقیم نیست، اما وسیله است برای تهیه لذت‌ها. خانه، زندگی، همسر، وسایل زندگی، اینا از پول در میان. زحمت ها رو میکشه، گرما رو تحمل میکنه برای اینکه اون پول رو به دست بیاره تا منتهی بشه به اون لذت ها. در مقابلش خب آدم های عاقل از استعمال مواد مخدر صرف نظر میکنن، با اینکه میدونن لذت هایی هم داره. چرا؟ برای اینکه میدونن دنبالش چه مفاسدی هست. حالا یک ساعت لذت میبره، کیف میکنه، نشه میشه، اما بعدش تا یک عمری باید بدبختی بکشه. اینه که از این لذت چشم میپوشه، صرف نظر میکنه، میگه ما این لذت یک ساعته رو نخواستیم که یک عمری دنبالش بدبختی داره. این محاسبه ای که همه عقلا در زندگیشون انجام میدن و باید هم بدن، کار صحیحی هم هست. اگه ما بفهمیم که این لذت های گناه ولو خیلی شیرین هم هست، اما دنبالش مصیبت هاست، یا در دنیا، در دنیا هم نباشه حتما در آخرت خواهد بود. اگه اینا باور کنیم اون وقت میتونیم از لذت‌های دنیا چشم‌پوشی کنیم، به همون دلیلی که از لذت‌های مواد مخدر صرف نظر میکنیم تا مبتلا به بدبختی‌های عمرانش نشیم. پس بهترین راه برای اینکه آدم را از کار بد، از گناه باز بدارن اینه که متوجهش کنن که این لذت موقت دنبالش مصیبت ها و درد ها و بدبختی ها داره. حالا این روایت و این عبارت و ملاحظه بفرمایید. یا ابا ذر الحق و ثقیل و مرن. این توجه میده که این یهو وحشت نکنی بگی این چه کار سنگینی هست ما نمیدونستیم. نه، بدون راه حق اگر میخوای بری باید تحمل سنگینی ها بکنی، تحمل تلخی ها باید بکنی، خودت باید توطین نفس کنی، آماده کنی برای این کار. ول باطل خفیفون حلوان، هم آسونه راحت، گناه خیلی مشکلات نداره. آدم وقتی بخواد وظیفش رو عمل کنه باید فکر کنه دقیقا مرز وظیفش چیه، امروز چه کار باید بکنه. باطل هرچی به زمونت اومد بگو، هرچی میخوای نگاه کن به هر جایی، راحته. اما آدم بخواد وظیفش رو عمل کنه هی خونه دل باید بخوره، نکنه تخلف کنم بلغزم اینجاش صحیح نباشی، مسئله شو بپرسن. هم باطل سبک راحت انجام میگیره، هم تل شیرینه، جاذبه داره. اینو بدون یا ابا ذر. حالا که میدونی برای اینکه از تلخیهای حق را تحمل کنی و از لذتهای باطل و گناه بتونی صرف نظر کنی، توجه به این مطلب پیدا کن که رب شهوتن شهوت ساعتن تورثو حزنن طویلن. درسته که شیرینه، اما این شیرینی مثل زهری است که به شیرینی آلوده شده باشه، سمی است که در یک کپسول شیرین کرده، روش شیرین است، عمقش تلخه. از گلود که پایین رفت اون تلخی، اون سم اثر خودش رو خواهد بخش. گول این شیرینی لحظه‌ای را نخور. رب شهوت ساعتین، چه بسای لذتی که در یک ساعتی، در یک لحظه، مدت کوتاهی برای انسان حاصل میشه، آدم لذت میبره ازش، ولی تورثو حزنم طویلا، به دنبالش غصه ها و گرفتاری ها و بدبختی ها داره. نمونهش در زمان ما خیلی نمونه های خوبی داره. اون زمان ها اینجور چیزا نبوده که مخدرات به این صورت لذت های آنی داشته باشه و بعدش، اونجا در مسکرات مثلا بیشتر نمونه داشت. امروز ما نمونه هاشو میبینیم، لحظه ای گول خورده رفیق بد، گفته اینا حالا ببینیم چه مزه میده، چقدر خوبه، نشه میشی، بعد با یک مرتبه، دو مرتبه استعمال معتاد شد، عمری باید بدبختی بکشی. این فکر رو ما اگه بکنیم که گناهی که مرتکب میشیم، علیاذ بالله، اگه مرتکب بشیم دنبالش چه مصیبت ها داره. اولا خیلی گناه ها تو همین دنیا مصیبت هایی داره، گاهی یک نگاه باعث شده یک انسانی را یک عمر بدبخت، یک خانواده ای را از هم بپاشه. یک نگاه، نگاه کرده به یکی دل باخته، دیگه از همسر خودش چشم پوشیده، کارش به طلاق انجام میده، بچه هاش بدبخت شدن، خودش بدبخت شده، به اون هم نرسیده، زندگی خودش هم متلاشی شده. منشأش یک نگاه، اگه اون نگاه را نمی کرد این بدبختی ها نداشت. یک نگاه شیرینی داره اما دنبالش این بدبختی هاست. این حالا مال دنیاست. بدبختی های اخروی، ولعذاب الله اکبر، ولعذاب الاخرت اشق، اون عذاب ابدی است با اون ویژگی هایی که در جلسه قبل از همین روایت خوندیم. پس همیشه ما باید محاسبه کنیم، مخصوصا تا هنوز جاذبه گناه در ما اثر نکرده. وقتی جاذبه گناه اثر کرد و آدم رسید به مرز گناه، اونجا دیگه خودداری مشکل میشه، خیلی سخت میشه. خدا رحمت کنه بزرگی را، میگفت دعا کنید جوان ها دیگه شهوت جوش نیاد، وقتی جوش اومد دیگه خاموش کردنش مشکل. تا آدم نرسیده به مرز گناه، دوری کردن از گناه آسونه، اما وقتی رسید به مرز، لغزیدن و افتادن دیگه راحت میشه، جلوگیری مشکل میشه. اون وقتی که آدم تحت تأثیر شهوت نیست، تحت تأثیر غضب نیست، آرامشی داره، اون وقت فکر کردنه و تصمیم گرفتن، محاسباتش آدم انجام بده اون وقتی که آرام هست، تا موقعی که جاذبه شهوت اثر میکنه بتونه خودداری کنه، تصمیمش رو قبلا گرفته باشه. ولی همون وقت بخواد فکر بکنه دیگه، وقتی شهوت اومد عقل خاموش میشه، یا هر نیروی شیطانی دیگری. عامل دیگری که میتونه انسان را از حق باز بداره غیر از لذت شهوت، یک عوامل اجتماعی است. آدمیزاد به طور طبیعی در جامعه میخواد همرنگ دیگران باشه، یک عامل روحی روانی است، از ابتدا در بچه ها پیدا میشه، البته آثار مثبتی هم داره ولی آثار منفی هم داره، مثل هر عامل دیگری که در این دنیا هست، یا آثار خیلی داره یا آثار شری داره. انسان است که باید مرز خیر و شرش را بشناسه، در حد صحیح ازش استفاده کنه و به باطلش آلوده نشه. تقلید، هم رنگ دیگران شدن، در خیلی جاها میتونه خوب باشه، چه بسیار جوانهایی که به واسطه دوست داشتن اینکه با رفیقشون هم رنگ بشن به مسجد کشیده شده، چه بسا جوانهایی که به واسطه تحت تأثیر همین عامل جبه رو شده. اول زن رفیقشون میره، اونقدر اول تصمیم قاطع نداشتن، وقتی دیدن رفیقا بچه های محله همه دارن کشیده شده. این همین عامله، اینجا اثر خوبشی. اما اگر یک محیطی اکثریتش فاسد بودن، یک گرایش به فسادی رواج پیدا کرد، همین عامل باعث میشه که نوجوانها به خصوص به اون طرف کشیده بشن. خیلی مقاومت کردن در مقابل این عامل برای نوجوان سخت. کسانی که پا به سن میزنن کم کم ضعیف میشه این عامل درشون، البته عوامل دیگری ممکنه قوی بشه ولی این عامل درشون ضعیف‌تر میشه. این عامل در نوجوان‌ها بسیار قوی است که آدم بخواد اقتباس کنه از الگوها. این الگوها یا اکثریت جامعه هستن، یا افراد برتر هستن، یا ملت‌های سرشناس و پیشرفته هستن. بالاخره یک عاملی باعث میشه که جلب توجه کنه. اگر این فکر به ذهن آدم اومد، یعنی این مبنا شد بر آدم که هرچی عموم مردم میکنن، خب اینا که عاقلن، دیوونه که نیستن، کار درستیه، باید کرد. تحت تأثیر این عامل اگر آدم واقع بشه، در بسیاری از موارد به فساد کشیده میشه، مخصوصا اون وقتی که اکثریت جامعه فاسد باشن یا یک عمل فاسدی رواج داشته باشه. مشابه این در تأثیر مردم و نقشی است که مردم میتونن در زندگی آدم داشته باشن، کمکی که میتونن مردم به آدم بکنن، اگه آدم مردم و منشأ اثر بدونه، تحقیرش میکنن، تشویقش میکنن، کمکش بهش میکنن، در این زمینه خدا را فراموش کنه، چه در عمل خدا را فراموش کنه که خدا چی گفته، چه برای رفع هوایجش توجهش به مردم باشی، کاری بکنه که محبوبیت داشته باشه پیش مردم، دوستانش کمک بهش بکنن موقع حاجت، یا دیگران تعریف ازش بکنه. اینم یه عامل مهمی است که باعث ابتلای به معصیت میشه. برای جلوگیر از این عامل هم یه دستوری فرمودن، فرمودن مؤمن باید اون جایی که دستور خدا در یک طرف قرار میگیره و رفتار مردم در طرف دیگه، برای رفتار مردم یک پشیزی ارزش قائل بشه، به خودش تلقین کنه که رفتار مردم هیچ ارزشی نداره. اگه یه رفتاری را حمل میکنه برای اینکه اینها آدم های عاقلی هستند، چیز فهمند، ملت پیشرفته ای هستند، در دنیا به تسخیر کرات آسمانی رفتند، اینا منشأ میشه که از اونها تقلید کنه. برعکس باید به خودش تلقین کنه که اینها درسته در دنیاشون عاقل هستند، اما در دینشون خیلی نفهمند. باید درست نه تشخیص بده، تفکیک کنه از هم دیگه. پیشرفت مادی دلیل این نمیشه که حتما اینا کاراشون هم درسته، همه چیزشون خوبه. باید بفهمه که کسانی که در دنیاشون عاقلن ممکن است در دینشون خیلی احمق باشه، و کسانی که در دنیا یک اکثریتی را تشکیل میدن و دارای قوه و قدرتی هستن، برای زندگی انسان هیچ تأثیری ندارن جز اون چه خدای متعال اراده فرموده باشه و اذن داده باشه. اینه که میفرماید یا ابازر، مردم را مثل چهارپاهای بارکش ببین، براشون ارزش قائل نباش. البته اون جایی که رفتارشون با رفتار الهی و با دستورات شرع وفق نمیده. اگر میبینی در دنیاشون عاقلن، توجه داشته باش که نسبت به امور دینیشون احمقن. فکر نکن که امور دینی را میتونی از اونها اخذ بکنی برای اینکه در دنیاشون خیلی عاقلن. این نکته بسیار مهمی است. البته عبارتش خود زننده است، مخصوصا با مذاق فرهنگ امروز دنیا نمیسازه، ولی با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم قابل هزمش. یا ابادر، لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یرم ناس فی جنب الله تبارک و تعالی امثال الاباعر. فقه را هم زمنان اینجا معلوم میشه که مصداقش چیه، غیر از اصطلاح خاصی است که ما داریم. لا یفقه الرجل کل الفقه، فقیه شدن کسی است که مطالب دقیق را خوب درک میکنه، به خصوص معارف را. انسان کاملا فقیه نمیشود، یعنی معارف دینی را خوب درک نمیکنه، تا حالش اینجور باشه که مردم را مثل یک قطار شتر ببینه، مثل یک گله شتر. چطور آدم هیچ وقت میاد برای زندگیش بیاد ببینه گلهای شطور چه جور کجا میرن چه کار میکنن با انجام بده؟ رفتار آدم باید به خدا و پیغمبر ببینه چی فرمودن، چه کار داریم که مردم چه کار میکنن. یا این حیوانات چه تأثیری در زندگی تو دارن که به اینا اتکا بکنی؟ توجه باید به خدا باشی. در این حال یک نکته، اگر اینجور باشه مبادا مبتلا بشه اون وقت به غرور، خیال کنه که خودش اون وقت خیلی کسیه، حالا که مردم حیوان بارکشن پس من خیلی بر اینا برتری دارم. این یه آفت بزرگتری است. از چاره در میاد میفته تو چاه. مردم رو کوچک ببینه اون وقت خودش رو بزرگ ببینه؟ نه، خودش هم رو پستر از همه ببینه. ثم یرجع الی نفسه فیکون هو احقر حاقر لها، خودش از همه حقیرتر است. یا ابادر، لا تصیب الایمان، لا تصیب حقیقت الایمان حتی تر الناس کلهم حمقاء فی دینهم عقلاء فی دنیاهم. اگه میبینی توده های مردم، جامعه نسبت به یک چیزی اهمیت میدن، پیشرفت هایی کردن در امور دنیاشون، این توفیقی بهت نده. اینا در دنیاشون عاقلن اما در دینشون احمقن. تو باید دین تا از یک منبعی اخذ بکنی که قابل اعتماد باشی. اگه یه روز یه چیزی را شهرت دادن که اسلام این را میگه، شما گول این حرفا را نخور، برو ببین منبع منابع دینی چی میگه، قرآن چی میگه، حدیث چی میگه، علمای اسلام شناس واقعی چی میگن. مردم برای تو ملاک نباشه. از نظر اهمیت مثل حیوان اینا رو فرض کن و خودتا پستر. خدا را از این ببین، در مقابل خدا برای مردم ارزشی قائل نباشه، نه در برابر خودت. در برابر خودت خود برای اونا بیشتر ارزش قائل باش، خودت پستر از اونها بدون، اما در برابر خدا برای مردم ارزش قائل نباش. رفتارشون هم ملاک عمل برای تو نباشی. دین تو از مردم نباید یاد بگیری، دین تو از منابع صحیح باید یاد بگیری. مردم در دینشون احمقند هرچند در دنیاشون عاقل باشند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، تو را به حقیقت اسلام که دلهای ما را از نور ایمان و معرفت خودت روشن بفرما. توفیق شناختن حق و پیروی از حق به همه ما عنایت بفرما. محبت دنیا از دلهای ما بردار. امام راحل با انبیا و اولیا محشور بفرما. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. مقام معظم رهبری سایشون بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین موفق بدار. مسلمین را در هر جای دنیا هستند بر دشمنان اسلام پیروز بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.